ایمن و استاندارد نیست. گفته باشم اگه میشد این کافه و غذاخوری و ویلاهای کنار رودخونه تو جمع کنی، هم ما میتونستیم دو دقیقه بشینیم کنار رودخونه، از حریم رودخونه استفاده کنیم. همین که شما خدای نکرده چهار روز دیگه دوچار حادثه نمیشدی، با خونت نمیرفتی تو آب.
اومده به من میگه شما چرا تا تعطیلی پیدا میکنی؟ خب پامشیم شما. و اولا که گفتم شما وارد حریم خصوصی من نشو، وگرنه وارد حریم خصوصی خودتم میشی دو روز دیگه اینجوری. خب ولی ثانیا ببین، حالا من میگم برات مسئله شخص، ما میخواییم بریم شمال، میخواییم بریم مسافرت. ببخشید نه انقدر میریم اشتباه گفتم، میخواییم بریم مسافرت قطب نما برم داریم به که گم نشیم. من قرمزه اون بالا همشه شمال رو نشون میده، ما بریم شمال داره. میدونم کشف عجیب غریبی هم نبوده این، ولی به هر حال امیدوارم شما لذت برده باشید، دستتون درد نکنه. ممنونم. شمال دیگه میدونید شما نشون میده قطب نما، بدون قطب نما گم میشم. این بار گم شدم خب، بعد آقا پلیس منو پیدا کرد. از این شبا که ما میخوایم آقا پلیس بیداره، بعد ما هم مجبوریم بیدار باشیم، تنها نباشه بخوارش. نشستیم تا صبح بر من داستان جنایی گفت، صبح ترسیده بودم اصلا، گفتم چه جنایی. ولی میریم شمال همیشه، به شمال خوبه شد، میریم اونجا تم به آب میزنی. خب میبینی آدم های ماهیگیر هم واسدادن توی دریا.
سلام، عصرتون بخیر. به نظرم شهر ما بابل تو اوربیش ما یکی از خوشبوترین شهرهای ایرانه، چون بابل با دارا بودن حداقل 500 هزار تا درخت بهارنارنج، هر جا که قدم میزنی عصر بوی بهارنارنج تو رو مست میکنه. با تشکر از رسول هستم از بابل شهر بهارنارنج. سلام و عرض خسته نباشی خدمت تمامی عوامل برنامه خط آزاد. من اگه راجع به اردیبهشت شهرمون میخوام صحبت کنم، باید بگم به هوایی بسیار عالی، جنگل ها و دشت بسیار سرسبز با چشمه های بکر رو بسیار دوست داشتنی. با تشکر از برنامه خوبتون، جوادی یادگاری هستم از استان والستان شهرستان گالیکش.
با سلام، دعوت میکنم از هموطنهای عزیزم تشریف بیارن محله ما، کوههای زیبا، رودخونه با آب تمیز، طبیعت باصفا و سرسبز، هوای خیلی خوب. حالا کجاست؟ دارآباد تهران. اینو آقای خانم مرادی برامون فرستاده. سلام و تشکر از برنامه شما، برنامه خودتونه، برنامه ما نیست. اردیبهشت شیراز با صفا و سرسبز، خیام حاجی پور، فرهنگی بازنشسته، ساکن تهران پارس. البته
صدا صداقتی، اگه دوست داری اردیبهشت روستای ما رو ببینی باز حتما تشریف بیاری. من آدرسشو بهتون میدم، چشمان دامغان روستای سرسبز آستانه چشملی. ممنون برنامهتون، خیلی قشنگه. خدا نگهدار.
دعوت شدیم دامغان روستای آستانه چشمعلی، اما خیلی متشکرم ازتون، ولی پرسش ما خیلی مربوط به دعوت شدنمون نبودا، این بود که اردیبهشت شهر و دیار و روستاتونو تو چند جمله توصیف کنید. مثل ترابی از پوده گفته اردیبهشت توی روستای ما عالیه، مخصوصا میوه های بهاریش، گوجه سبز. به روستای پوده اصفهان تشریف بیارید. از همه ایرانی ها دعوت کردید.
اردیبهشت خوزستان گرم است، گناه برای خوبان شرم است. اردیبهشت خوزستان نشاط‌آور است، خوشبخت هر که به خدا خوش باور است. اردیبهشت خوزستان یادآور دوست خدا.
گفته همه تون دست جمعی پاشید بیاید شمال کشور، کدوم استانش هم فرقی نمی کنه، شمال و اردیبهشتش. البته به نظر من اردیبهشتش یه ذره گرمه ها. اینجا رو باش. سلام اردیبهشت روستای قلعه شیان اسلام آباد غرب، همه جا سرسبز و خرم، بوی عطر گل بهاری میده. وای وای چه بهشتی باشد. سید منصور موسوی.
اردیبهشت از اسمش مشخصه، اردیبهشت کل کشورمون ایران همیشه بهشته واسه مردمانش. برای این که فکر میکنن از این دنیا یک آرامش طلب دارن، میتونن توی ماه اردیبهشت خداوند به نظرن انگار یکی از بهشتش رو پهن کرده واسه بنده ها. واقعا اگر دارن نشی استفاده نکنی یه زمان به خودت نمیگی ای دل غافل. متشکرم از برنامه خیلی خیلی خوبتون. عطر اردیبهشت.
سلام، دعوت میکنم در اردیبهشت به شهرستان بهاباد یزد تشریف فرما بشید. از طبیعت بکر و زیباش، آبشارهای جنگلی، از رودخانه های فصلی کم نظیرش بهره مند بشید. مهندس خانیزاده از بهاباد یزد. سید مهدی دوریجانی از بم، امیدوارم اسمشو درست گفته باشم، گفته سلام اردیبهشت شهر من بم، بوی بهار خرما و نارنج و حساسیت شدید. البته
سلام و خسته نباشید. هوای اردیبهشت گرگان یه هوایی که مطبوعه و خیلی خوشتاب هوایه و از اونجایی که دور تا دور گرگان و جنگل تشکیل داده خیلی خوبه که ما این طبیعت بکر رو از دست ندیم، این هوا رو از دست ندیم و حتما پیشنهاد میکنن که به جنگل‌های نارخوران گرگان یه سری بزنید، یه چایی به بدن بزنید در کنار رودخانه و اون جنگل زیبا با صدای پرندگان یه حالی بکنید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. دانیال ایدری هستم از گرگان.
دیگه کم کم داشتم نگران می شدم چرا کسی پیدا نشد چالش برام امروز توی برنامه‌مون درست کنه، که الحمدلله دوستمون با شماره 913 انتهای شماره 65 پیدا شد سر و کلش. میگه خانم صداقتی چرا شما به آلوچه میگید گوجه سبز؟ بابا بچه تهرون تیکه انداخته به من. اولا که من از گوجه سبز چیزی نگفتم، ضمن اینکه واقعا من به گوجه سبز میشناسم، آلوهای نرسیده سبز ترشمزه رو ما همه میگیم گوجه سبز، بقیه هم میگن گوجه سبز، الان همه سراشونو دارن به تایید تکون میدن که ما هم میگیم گوجه سبز. بعدم اینکه پیامک بود من فقط در روش خوندم. دومی که میدونی آلو ما به کدوما میگیم یا آلوچه نوع چیز میشه، آلوی هسته طلا میشه، شیرین میشه، زرد میشه، آبدار میشه. وای به اون میگیم آلو و آلوچه. خلاصه که خودت هم معرفی میکردی بد نبود بچه زرنگ.
از قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست.
میخندی میخنده دلم اما بمون بنده، دلم از قصه دل کنده، دلم اصلا.
ردیف 88 موج جوونی خط آزاد.
دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه.
آزاد.
شد 18:10 و نوبت رسید به استاد برنامه. مگه میشه میکروفون تحویل ایشون نداد؟
در محضر استاد.
سلام علیکم سنبولا گلابا اصلا کره بادوم زمینی ها، خیلی خوش اومدین و خیلی خوشحالم هپی اندینگ هم که این محفل ادب و فرهنگ ما همچنان است که تا ما اینجا گرده هم بیاییم و جورایی خلاصه مشق عشق بنماییم. دیگه همه جمع شدن و این موز کال دارن بر منو تماشا میکنن. خب امروز خود زودتر رو افتادم دیدم بالاخره وقت هست، گفتم که زودتر بیام اینجا. یکی بالاخره رفتم تو این پارکی سر همین کوچه واسه خودم بس نشستم یه هوایی خوردم. بارون اومده بود قبلش، چه هوایی نمیدونین چه کیفی داد. به خودم گفتم که به شما هم بگم امتحان کنین شاید الان خوشتون بیاد. گشت و گذار دیگه بالاخره مزه میده. برای گشتن که حتما نباستم خارجه دلار خرج کرد، یورو به فنا داد. همین چمن دم محلمون هم برای خودش گوده. والا حتما نباید یه هفته کامل شما پشت بیدی سفر که نه، یه جایی برو که زود بتونی برگردی. حافظم از همین منظر داره نگاه میکند، میگه که تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. بله دارد میگرد که میری سفر خوش بگذر، ولی بالاخره چنبره نظر اونجا برگرد. اگر مشکلی نداری که هیچ، اما اگر از هزینه های سفر و مرخصی ندادن محل کار و اینا گلایه مندی، یه روز دو روز برو، زیاد حالا نرو، دو روز برو سفر برگرد. هم هماهنگ کردنش بالاخره خیلی ایزی تره، هم که هزینهش کم تره. من اصلا میگم نصف روز به نظرم شما برو سفر، هر جوری که میخوای برو، تو بمیر بدوا بمیر، اما برو. گشت و گذار روحی آدمو تازه میکند. بله هیده توشی تاکاتا شاعر ژاپنی در مدد میگه که یک عمر آزگار کار کردم، یک عمر فقط و فقط کار، حالا که به عقب برمیگردم و کامبک مینمایم از کارهایم رضیم. اما ای کاش عکس سفرهای بیشتری در آلبومم وجود داشت. اینم معنی این شعری که ژاپنی بود براتون گفتم. بعد میگه در واقع هم کار کن هم تفریح کن، سر کار که هستی گود کار کن، یعنی خوب کار کن، اما گاهی گشت و گذار هم گو ایوریبادی. همچنین یه جورایی باید همیشه همه اتفاقات زندگی رو ما در حد تعادل و تعامل قرار بدیم اون وسط که خلاصه در نره دیگه. به هر حال مراقب خودتون باشین. شاد جمع هفسونز.
خیلی متشکرم از استاد، خیلی استفاده کردیم از سخنان گوهربارشون و خیلی متشکرم از شما که تا پایان برنامه امروز خط آزاد رو هم همراهی کردید. تلفن هاتون خیلی زیاد بود، یک عالمه بهمون پیامک دادید، خیلی ها رو سعی کردیم بخونیم، بهترین هاشو سعی کردیم برای شما بخونیم و پخش کنیم. به هر حال که از همراهی صمیمانه شما ما هم دلگرم هستیم. خودمون رو اینجا کشتیم تو این برنامه بگیم از این فرصت اردیبهشتیتون استفاده کنید و برید تو دل طبیعت سفر کنید، لذت ببرید. فردا پس فردا هوا که گرم و گرمتر میشه نگید آخ چقدر حیف شد ما این روزای زیبای اردیبهشت و فروردین که حالا رفت از دست دادیم و ازش استفاده نکردیم. ما از زندگیتون لذت ببرید. یه نکته خیلی مهم و هیچ وقت فراموش نکنید، مراقب خوبیتون باشید.
دو تا داداشیم، 3-4 ساله که با ماشین خودمون میریم سفر. تو سفر یه بار بهش گفتم کمربندتو ببند،
نبستم.
من ترمز شدید کردم،
رفتم تو شیشه.
کمربندشو نبسته بود آخه. دیگه تنها میرم سفر. شما کمربندتونو ببندین. شبکه رادیویی جوان.
از او بگو
او که شجره پرفیض فیضیه بود. او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود
شما جوانها بهتر میتوانید تحصیل نفس کنید. شما به ملکوت نزدیکتر هستید از پیرمردان. نگذارید برای ایام پیری. حالا که جوان هستی حالا سیر خودتون را بکنید، شروع کنید. پا به پای آفتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. پا به پای آفتاب روایتی است از طلوعی درخشنده و روشن بر مردمانی از جنس نور و بر سرزمینی مهرآگین، از شبکه رادیویی جوان. سیره امام بزرگوار فقط بیان شخصیت یک انسان نیست، بلکه راهنمای عمل همه ملت ایران و مسلمانان جهان است. دانشجویان ایرانی در کشورهای مختلف به ویژه اروپا و آمریکا به شدت در حمایت از آیت الله خمینی در تبعید تظاهرات کردند. آنها انگیزه های مختلفی داشتند، برخی چپ بودند و ضد آمریکایی. آیت الله خمینی هم در اعتراض به مسئولیت‌های آمریکایی‌ها تبعید شده بود. برخی هم مذهبی بودند و از علاقمندان حاج آقا روح الله. انجمن‌های دانشجویی نامه می‌نوشتند و اطلاعیه می‌دادند. اطلاعیه‌هایی که در روزنامه‌ها و رسانه‌ها منتشر می‌شد و به نهادها و سازمانهای بین المللی و شخصیتهای جهانی و علمای کشورهای اسلامی می رسید. دبیر کل سازمان ملل با ارسال نامه به ایران موضوع را پیگیری کرد. حکومت شاه سعی داشت آقا مصطفی را خودخواسته به تبعید بفرستد، اما آقا مصطفی زیر بار نرفت تا اینکه ماموران بار دیگر او را دستگیر کرده و پیش پدر به تبعید فرستادند. کمی بعد آیت الله را به نجف تبعید کردند تا در حوزه دور از سیاست نجف منزوی شود.
شورای امنیت وقت که در زمان نخست وزیری اقبال ظاهرا بود، منوچهر اقبال، به این نتیجه میرسن که امام رو تبعید کنن نجف. این دو فایده داره. یه فایده اش هست که در بین مقلدین امام و علاقمندان امام اینطور مشهور میشه که امام در یک نقطه مطلوب در کنار در حوزه علمی نجف در جوار حضرت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله سلامه علیه و به هر حال مشغول زیارت و عبادت و تحصیل و اشتغالات علمی خودشون است. و از طرفی حوزه علمی نجف به دلیل فاصلش از ایران و حساسیتی که رو حکومت عراق داشته، اون حوزه از مسائل سیاسی فاصله داشته.
علت انتخاب نجف هم این بود که فکر می‌کردند با توجه به وجود مراجع بزرگی که در حوزه نجف هست و علمایی که وجود داره و سابقه تاریخی حوزه و ناآشنایی امام به مسائل حوزه نجف، اینها سبب میشه که امام در اونجا شخصیتش کمرنگ بشه و فراموش بشه.
حکومت امیدوار بود آیت الله خمینی در حوزه علمیه نجف منزوی شود و در اختلاف با علمای نجف گرفتار. شاه که جدی‌ترین مخالفش را کیلومترها دورتر از مرکز قدرتش می‌دید، در تدارک جشن 25مین سال سلطنتش بود.
برای اینکه در نجف حساسیتی رو برنیانگیزند، اصول تدریس نکردند. از فقه شروع کرد. تا مدت هم شهریه ندادند، رساله هم توضیح نکردند، ادعای مرجعیت هم نکردند. کاری که معمولا علما و زعما و شخصیت ها میکنند، امام ازش پرهیز کردند. مثلا فرض کنید که برای اثبات رؤیت هلال ماه مبارک رمضان عید فطر، خب مردم رو میارن به خونه مراجع علما. امام قبل از اینکه مسائل پیش بیاد از نجف هجرت میگردن میافتن کربلا، که این زمین اصلا پیش نیاد که از ایشون بپرسن که آیا فردا عید هست یا نیست. این از شون مرجعیت. یا مثلا پاسخ به استفتاءاتی که معمول بوده،
در بهار آن سال شاه از یک اقدام ترور نجات پیدا کرد و همین امر باعث شده بود تا در اذهان مردم این گونه تبلیغ شود که این یک اقدام الهی بوده و به همین دلیل سلطنت شاه از اعتبار الهی برخوردار است.
الهام بخش همه مردم روی زمین در ادامه راه آنان به سوی نیکبختی واقعی جامعه بشری باشد.
من چند بار با شاه ایران مصاحبه کردم. یک بار که با اون حرف می زدم، اعلامیه امام خمینی رو در آوردم و جلوش گذاشتم. اولین سوالم این بود. من نمیخواستم و نمیتونستم به اون بگم که تو دزد هستی و مبالغ هنگفتی از ملت ایران رو صرف جشن ها کردی و از این حرف ها. لذا اعلامیه رو گذاشتم جلو و گفتم که خمینی اینو 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 میگه. نظرت در این مورد چیه؟ شاه منتظرشون این سوالی نبود، چون کسی در مورد خمینی از اون نمیپرسید. قرمز شد و پریشان شد و ناراحت. بعد گفت این چه سوالیه؟ خمینی دیگه چیه؟ این خمینی از کجا آمده؟ من گفتم خب من این اعلامیه رو در خارج دیدم و میخوام در مورد اون سوال کنم. گفت من جواب این سوال رو نمیدم، چون این خمینی ایرانی نیست و مال این کشور نیست، اون هندیه. بعد با من حرف نزد. البته من حرفام رو با اون زده بودم و آخر مصاحبه اعلامیه رو در آوردم.
من باید عرض کنم که محمد رضای پهلوی این خائن خبیث مملکت ما را خراب کرد، قبرستان‌های ما را آباد کرد، مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است.
در جریان نهضت مشروطه نجف مرکز پویایی بود و کاملا سیاسی، هم مخالفان مشروطه و هم طرفداران مشروطه. اما پس از اعدام شیخ فضل‌الله و ترور علمای مشروطه خواه، طرفداران دو طرف از سیاست رویگردان شدند و به همین ترتیب حوزه نجف که 50 برابر حوزه علمیه قم طلبه داشت کاملا از سیاست جدا شد و حوزویان نجف از سیاست بیزار شدند. در نجف مهمترین مسئله حوزه درس بود. آیت الله حکیم مرجع اول نجف شناخت کاملی از آیت الله خمینی نداشت. در نجف رسم بود که علما در مسجدی نماز داشته باشند. حاج آقا روح الله ابتدا از این کار تفره می رفت، اما بعد با اصرار اطرافیان پیش نمازی مسجد انصاری نجف را قبول کرد. اولین سخنرانی آیت الله خمینی در نجف هم 27 آبان در شروع درس در همین مسجد بود. حرفهای او برای خیلی ها که سخنرانی های او را در ایران شنیده بودند سیاسی نبود، اما برای نجفی ها این حرفها سیاسی بود. خیلی ها که دوست داشتند درس طلبگی بخوانند و عالم و عابد دور از سیاست باشند، از آمدن آیت الله خمینی خوشحال نبودند. روزهای تبعید سخت می گذشت. آیت الله خمینی در نجف زمینه را برای فریاد زدن مناسب نمی دید و توصیه به صبر و استقامت تنها راهی بود که برای دوستانش می شناخت.
تو کوچه وایساده بودن و منتظر بودن شخصیت ها بیان.
اومدند سیل جمعیت، هی شروع کردن از ایشان دیدن کردن و
که رفت گفتن آقای شاهرودی وارد شده. تا آقای شاهرودی اومد امام پشت سری.
امامم رسمشون این بود، مراجع که می اومدن دیدنشون پا می شدند، یه قدم استقبال می اومدند، وقتی رفتنم یه دو قدم بدرقه می کردن. اخلاقشون اینجوری بود.
خواستم بیان، اینقدر جمعیت بود که نتونستم بیان جلو، ولی آشوردی راهی باز شد. چون پیر مردم بود آمد و امام ایشون بالاتر از خودشون گذاشتن، نشستن پهلو هم.
برای آقای شاهرودی امام احترام خاصی قائل، ما هم خیلی نمیتونستیم به درس بیاریم. آیا به خاطر علمیت، به خاطر کبر سند؟
آقای شاهرودی خیلی بزلگو بود، فوری چای آوردن برای آقای شاهرودی. آقای شاهرودی دید کسی برای ایشون چیز، هیچ قاشق چیزی نمیاره. امام متوجه شد چون خواهد چایشو بخوره چیز کم داره. حضرت امام دست برد قندی ایشون رو برداشت، اینجور فشار داد نصفه کرد و این قندا نصفه بشه گذاشتن اونجا. آقای شاهرودی این قندای نصفه رو برداشت انداخت تو استکان، دید کسی قاشق نمیاره، ما عقلمون نمیکشید، فکر نکردیم. آقای شاهرودی اساسشو برداشت اینجور دور استکان تاب میداد، امام متوجه شد. من گفت شد بر از اونجای قاشق میاد. امام از من گرفت قنده ایشونه که انداخته بود، گرفت از شیرین کرد، چای ایشونه آماده کرد جلاش. امام بلند نمیخندید، ولی یه وقتی جان شاهرودی اثار اینجور میچرخونه دور استکان، حالا یه فضای خیلی شادی شد، همه خندیدن.
شنونده پا به پای آفتاب از رادیو جوان بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس.